مرور خاطرات و یاد کردن آدم هایی که در حافظه تاریخی و معنوی ما جایگاه ویژه‌ای دارند میتونه بهمون کمک کنه و بهمون یادآوری کنه که زندگیمون رو به چه قیمتی در آرامش سپری میکنیم. یادگاران 8 سال دفاع مقدس در پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
شهید سپید جامعه سالهای دفاع مقدس، سلام. این سطرها رو برای شما می نویسم که با رخت مقدس پزشکی به آغوش حادثه رفته بودی. مجروحانی که به بیمارستانهای صحرای جبهه می اومدن خاطرات زیادی دارن از پزشکی که خاکی بود و خستگی ناپذیر، با چشم‌های گیرایی که همیشه از فلت بیخوابی سرخ سرخ بودن. در وصیت‌نامه خواسته بودی زهرای خردسال و عزیز تو ببوسن، از دو کوه نوشته بودی و اینکه خاکش مثل خاک کربلا مقدسه چون قدمگاه شهیدان بوده. این سطرها رو برای شما نوشتم برای افتخار جامعه پزشکی در 8 سال ایستادگی. برسه به دست شهید دکتر محمد علی رهنمون. به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. مردم دیار ایثار و عزت و ایمان، سلام. ضمن عرض تسلیت ایام این جانب مفتخرم به همراهی شما خوبان در 14 نیمروز ماه مهر در سرای یاد و خاطرات سالهای عشق و حماسه پلاک 8 رادیو ایران. امروز هم خبرگزاری کشور در مسابقه خبررسانی و جذب مخاطب انبوهی از خبرهای رنگارنگ در صفحات مجازیشون منتشر کردن. میون این خبرهای رنگارنگ برخی خبرها نشون و عنوانی از فرهنگ دفاع مقدس و حماسه و مقاومت داشتن. چند خبر این خبرهای با عطر دلانگیز یاد شهدا رو تقدیم حضورتون میکنم. خبر اول این که طرح زیارت اربعین حسینی به نیابت از شهدها برای چهاردومین سال متوالی کار خودش را آغاز کرده. در این طرح زائران حسینی به نیابت از یک شهید در راه پیمایی شرکت و تصویر شهید را در طول مسیر پیاده روی بر روی کولبار خودشون حمل میکنن. به گفته حسین آمریان، مدیر عامل کانون همبستگی فرزندان شاهد و مجری این طرح، در مجموع این قضیه اسامی و اطلاعات 185,000 شهید در سایت نایب الشهدا بارگذاری شده و برای استفاده زائران در اختیار اونها قرار گرفته. خبر دوم این که کتاب ستاره‌های کوکب، روایتی از مادر سه شهید دفاع مقدس، به بازار نشر آمد. این کتاب با قلم رازیک تجار زندگی مادران شهید حسن، علی و رضا مظفر رو به شیوه مستند داستانی روایت میکنه. انتشارات روایت فتح ناشر کتاب ستاره‌های کوکب.
چیزی نمونده برسن. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسین.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت، همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جنگ شد رفت. نه بارون بود، نه ابری، نه هوایی.
در هفته نیروی انتظامی هستیم، همونطور که مستحضر هستید. دیروز روز نیروی انتظامی بود و امروز چهارمین روز هفته ناجاست. در خصوص نامگذاری و برنامه‌های چهارمین روز هفته ناجا، افتخار گفتگو دارم با سردار احمد نوریان، معاون اجتماعی و سخنگوی محترم ناجا. سردار سلام عرض می‌کنم خدمت شما. وقت بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت در درجه اول خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران پلاک 8، برنامه پلاک 8، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام شهادت جانسوز امام حسن مشتاق علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم. همونطور که شما اشاره کردید، چهارمین روز هفته ناجا تحت عنوان امنیت اقتصادی رونق تولید هست که برنامه هایی رو امروز پلیس تخصصی ما و سایرین در حوزه‌های مختلف دارن اجرا میکنن که من خدمتتون هستم.
در خدمت شما. سردار لطف کنید برای ما از علت نامگذاری و شعار رو که برای امروز انتخاب کردید رو بگید و بگید که در پس این نامگذاری چه اهدافی نهفته است.
ببینید، ما نامگذاری روزهای هفته ناجا رو بر حسب اولویت‌های مأموریتی نیروی انتظامی در واقع انجام دادیم. این هم معطوف به نیازهای در واقع مردم هستش، یعنی پلیس در خدمت مردم باید موضوع روز آمدی رو و اینکه خدمت ما به موقع باشه و پاسخ بده به اون چیزی که دغدغه مردم هست. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه در واقع تاکیدشون مبنی بر تامین امنیت در حوزه اقتصادی، برای اینکه تحرک و رونق تو حوزه اقتصاد تو کشور ایجاد بشه و تاکیدشون مبنی بر اینکه با قاچاق کالا و در واقع قاچاق، اصلا کل موضوع قاچاق هر نوعش تو حوزه اقتصادی مبارزه بشود، در واقع با تدبیر سردار فرماندهی نیرو از تا تاریخ 17/1/98 تاریخ 17/1/98 در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در سال رونق تولید بنا به اقتضاعات جامعه توی شرایط جنگ اقتصادی، حالا در شرایطی که سازمان جرم تو حوزه اقتصاد پیچیده شده، مجرمین در حال هدفمند توی این حوزه دارن سوء استفاده میکنن، دارن معیشت مردم رو در واقع این اقتصاد جامعه ما رو هدف قرار دادن، اینجا این پلیس تخصصی با هدف پیشبینی، پیشگیری، مقابله با جرائم اقتصادی و کمک به استحکام اقتصادی کشور تشکیل شد. در واقع ما در ملاقاتی که فرماندهان ما با حضرت آقا داشتن، بعد از اون فرمانده نیرو دستور دادن یک کادر مجربی از کارگاهان زبده پلیس بیان در پلیس امنیت اقتصادی به صورت متشکل بشن، فرمانده قوی بر این کار گذاشتن، اینا رو مجهز کردن و الحمدلله رب العالمین این پلیس تو این فاصله چند ماهه، یعنی الان حساب کنید 5-6 ماه از عمرش میگذره، تونسته شرایطی رو به وجود بیاره، یعنی اشرافی به دست بیاره که حاصلش این بوده که یک ثبات نسبی، یعنی مهار و کنترل نوسانات اقتصادی در حوزه سکه، ارز، توزیع کالای اساسی ایجاد شده و جلوی فرار مالیاتی رو تا یه حدود زیادی تونستن بگیرن و در واقع هم با رویکرد علمی پژوهش و تحقیق تو این حوزه کردن، اون جاهایی که نقطه های سوء استفاده، نقطه های جرم بوده دست گذاشتن و الحمدلله یک ثبات نسبی در مجموع ایجاد شده. آخرین اقدامشون هم استقرار تو گمرکات هستش که اینجا مواد ورودی خروجی تحت کنترل باشه و انشالله این تهدیدی که حوزه اقتصاد ما رو به شکلی داشت متأثر میکرد جلوش گرفته بشه. از طرفی دانه درشتا، اون آدم های کله گنده ای که سوء استفاده از هر تیپ و قشری بودن، رو اینا هم کار کردن و اینها از طریق مراجع قضایی به پرونده هاشون رسیدگی شد. در مجموع این حوزه تا حد زیادی مدیریت شده به حمدالله.
الهی شکر، متشکرم از لطف شما.
سلامت باشید.
من امیدوارم که انشاءالله این دغدغه هایی که مقام معظم رهبری دارن و همون دغدغه های مردم هست و دغدغه های نیروی انتظامی هم در قبال مسائل روز جامعه هست، انشاءالله عملی بشه و رفع و رجوع داشته باشیم برای این مشکلات. اگر شما فرمایشی دیگه دارید در خدمت شماست.
مردم عزیز ما محکم داده شده است توی پلیس که در خدمت در واقع مردم عزیز تمام قد پلیس ما تو صحنه هستش. من خواهشم اینه که در مصادیقی که احیانا از سوء استفاده در هر شکلی باش مواجه میشن به پلیس ما منتقل بکنن از طریق سامانه هایی که اعلام شده، مهمترینش هم خود صدده هستش، یعنی این اطلاعاتی که پلیس امنیت اقتصادی ما برای مقابله با این سوء استفاده جوا در واقع برخورد میکنن حتما منعکس بکنن. اما پلیس خودش ابتکار عمل داره اون جاهای اصلی رو کنترل میکنه که اصلا فسادی انجام نشه انشاءالله. خدا حفظم کنیش.
متشکرم. با امید آرامش و امنیت هرچی بیشتر از سوی نیروی محترم انتظامی برای جامعه امون. خدا نگهدارشون.
سلامت باشید. یا علی. خدا حافظ.
خدا حافظ. می رفت و آسمان را در چشمهایش ریخته بود، آن بالاها لبخند خدا را دیده بود، می رفت و دستهایش با پر بود از لبخند و شکوفه. می رفت و شانه های خاک گرفتش پر بود از زلال خیس باران. می رفت تا شهد شهود را در آغوش بکشد. رفت و رسید و دید و چشید، اسمش شد شهید.
قدرت الله ملا نوری پس از شروع جنگ تحمیلی به صف مجاهدان در راه خدا پیوست. با شرکت در عملیات فتح المبین مجروح شد. پس از درمان در سال 61 با خواهر یکی از دوستان همرزمش ازدواج کرد. زمانی که برای بار دوم عازم جبهه می شد، همسرش در انتظار به دنیا آمدن کودکشان بود.
فروردین بود. 19 فروردین شد، فرد پس فرداش رفته عملیات. دیگه زنگ زد مدرسه و من تلفنی باهاش صحبت کردم. اونجا دیگه بهش گفتم که من جواب آزمایشم مثبته. یک کلام گفت خب الحمدلله، یک کلام، و ما دیگه خدافظی کردیم. منتها من اونجا متاسفانه، الان هنوز میگم متاسفانه، احساساتی شدم. صداشو که شنیدم گریم گرفت. جلو همکارم دوست نداشتم گریه کنم. بعد زودی رفتم و اشک پاک کردم، ولی خودم میفهمیدم که تو سرم موج داغی به جریان افتاده. یعنی میفهمیدم که حال خودم عادی نیست. من میدونستم این اتفاق میفته، خودشم میدونست، خودش خواب دیده بود. شیشم اردیبهشت 61 که آمده بود خواستگاری من برای بار اول دیدمش، شیشم اردیبهشت 62 زهرا از مدرسه آمد و گفتش که بریم یه خبری از این بچه ها بگیریم. عملیات تموم شده خیلی وقته، ولی خبر داشته، هم خودش خبر داشت هم بابا، ولی به من و مامانم نگفتن. گفتن بریم یه خبری بگیریم. بلند شدیم، شال و کلاه کردیم، رفتیم خانه شهید که فکر میکنم تو خیابون فرصت بود، طرفای فردوس. اونجا یه آقای پشت یک تریبون ایستاده بود. وقتی رفتیم جلو گفتیم اومدیم از این بچه‌ها خبر بگیریم. گفت شما کی هستین؟ گفتیم این. بعد زهرا رو با خودش گفت شما بیا. می‌خواست به اصطلاح ما نشنویم، ولی بابام که اصلا نیومد جلو، چون رفته بود خبر گرفته بود، میدونست که اصلا ماجرا چیه. رفت یه گوشه رو صندلی نشست. بعد مامانم و من دنبال زهرا و اون آقا حرکت کردیم و گفت این دوتا مفقود الاثر هستن. درصداش هم گفت، مثلا فرض کنید 50% ممکنه که شهید باشن، 50% ممکنه اسیر باشن، یه درصد کمی هم ممکنه مجروح باشن، تو یک بیمارستانی تو یه شهری باشن. اونجا خدا میدونه وقتی من شنیدم اصلا هیچ احساسی بهم دست نداد، هیچ احساس روحی و روانی دارم میگم که گریم بگیره یا مثلا قش کنم یه طرف بیفتم، هیچی. یعنی شدم یه سنگ. فقط حرف این آقا رو من میشنیدم. فقط همین که این حرف رو شنیدم و فرض کنید که مثلا به اندازه 20 ثانیه گذشت، 30 ثانیه گذشت، قلب من شروع کرد به کوبیدن. یعنی حقیقتا مثل طبل، انگار که یک طبل بزرگی رو شما با شدت بکوبید. خون انگار می آمد توی گوش من، سرریز می شد روی صورتم می رفت، ولی از لحاظ روحی و روانی احساسی نداشتم. یک شخصی رو به نام قدرت الله ملا نوروزی و گفتن که این استخونهای همین شخصه، یعنی شهید شماست. من خودم سر همین که چرا ملا نوروزی، گفتم نه این نیست، قدرت الله ملا نوروزی داره میگه، ملا نوری نمیگه. اینا گفتن نه، اون مأموری که اسم اینها رو می نوشته فامیلی خودش نوروزیه، اینو برداشته نوشته ملا نوروزی. گفتم خیلی خوب. بعد رفتیم جلو، من دوست نداشتم دیگه، یعنی واقعا تمایل نداشتم که اصلا باز دو مرتبه ما پامو به معراج باز بشه، باز بریم سراغ استخون شهدا. گفتم نه این شهید ما نیست. گفتن اینطوریه، کوتا اومدم. بعد وقتی که رفتیم، آدرسی که به ما دادن آدرس روستای پیلو دادن. من اینو که دادن باز من زیر بار نرفتم، گفتم نه این مال این عملیات اخیر نیست، برای اینکه قدرت هر وقت میرفت عمل، خودش به من گفت که هر بار من میرم آدرس خونه بابا رو میدم، یعنی همه آدرس نیرو هوایی رو من میدم، چرا شما آدرس اونجا رو دارید؟ پس معلومه که اصلا رفتید از یه پرونده دیگه، معلومه از یه جای دیگه، یه چیزی در اومده، اینا با هم جور شده اینطوری. من خوشحال و خندون گفتم نه این اون نیست. آمدیم باز دیدم که نه، میگن که اصرار دارن اطرافیان. من دیدم اطرافیان من خسته شدن دیگه از این که داستان زندگی من اینقدر درگیرشون میکنه. من اینه حسو کردم، گفتم با خودم، گفتم اگر من اینو قبول بکنم همه دیگه آروم میشن میرن سراغ زندگیشون، باز درگیر من نیستن. خلاصه ما قبول کردیم و رفت در قطعه 28 ردیف 54 مکرر دفن
شهید قدرت الله ملا نوری در فروردین سال 1362 در عملیات والفجر یک مفقود الاثر شد. پسرش محمد حسین 5 ماه بعد از مفقود شدنش به دنیا آمد. در نهایت 11 سال بعد در سال 1373 توسط گروه تفحص پیکر مطهرش شناسایی شد و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
قطره بارون دلم، خلوت زندون دلم، لیلای بی دریای من، گریه مجنون دلم. ابر کبود من تویی، بود و نبود من تویی، مهر سجود من تویی، وای به روزگار من. هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من.
سهیلا راجی کاشانی از نویسندگان قافله ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدسه، متولد سال 1340 و فارغ التحصیل رشته ادبیات و زبان فارسی، مدیر داخلی و مسئول سرویس فرهنگی مجله آشنای خانواده، عضو تحریری مجله امید انقلاب و صاحب آثاری مثل دختری پشت خط، با خورشید تا سپیده و تو تمام نمی شوی. تو تمام نمیشوی شرحی بر خاطرات تیمسار آزاده اسدالله میر محمدی. تیمسار میر محمدی 3586 روز معادل 117 ماه در زندانهای ابو غریب و رشید عراق به صورت مخفی، بی هیچ رابطه با صلیب سرخ جهانی و ایران و بدون هیچ اطلاعی از خانواده و زن و فرزند نگهداری شد. سطرهایی از کتاب خاطرات رو با قلم سهیلا راجی کاشانی براتون میخونم. سرهنگ ممتاز گفت: چیزی از من بخواه. نگاهش کردم و گفتم: چی داری به من بدی؟ گفت: دعوا نکن، یه چیزی بخواه. گفتم: فرض کن بگم بذار به ایران نامه بنویسم. گفت: نه، این که نه، در حد منه و نه در حد توان من که بتونم به تو قولی بدم. گفتم: پس یک محبتی کن، ما میخوایم نماز جماعت بخونیم، 28 نفریم و این سلول ها کوچکن، این تیغه رو از وسط این سلول بزرگ بردار، این دیوار رو برای فقط گذاشتن که ما جماعت نماز جماعت نخونیم. گفت: میگم بردارن. گفتم: اگه میشد آجر و سیمان پشت این پنجره ها رو هم بردارن که هوا داخل بیاد خوب بود. گفت: من اجازه ندارم پنجره ها رو باز کنم، اما در حدی که مشکل هوای آسایشگاه رو حل کنم میتونم. رو به من کرد و گفت: خودت خط بکش، بندازی یک آجر خط میفته، میگم براتون کلنگ بیارن و خودت نظارت کن بندازه یک آجر از همه پنجره ها بردارن، اما فقط پنجره هایی که به محوطه هواخوری باز میشن. هموطن بودن و همراه بودن با شما افتخار همیشگی ماست. ممنون که امروز هم با ما بودید و ما را همراهی کردید در درنگ نیمروزی برای زنده نگه داشتن یاد سالهای عشق و حماسه. خدا نگهدارتون.
با نزدیک شدن به ساعت 14 به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران می‌رسیم. از اینکه از ساعت 6 بامداد تا این لحظه ما رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. دیگر همکاران ما تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه‌ها با شما همراه خواهند بود. اوقات و لحظات خوشی براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن. و من تکرار میکنم، مجلس بالاترین مقامی است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم اون رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگه. من نمیگم رأی خودش نگه، بگه رأی خودش بگه، اما اگر بخواد فساد کند به مردم بگه که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است. یک همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس محصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است. این مجلس فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است. اگر بنا باشد که این مجلس که فراهم آمده است از الله اکبر مردم قدمی بر خلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که بر خلاف مسیر مسلمین عمل کرده. با تمام قدرت بدون اینکه ملاحظه ای از احدی و از مقامی بشد، مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقاد صحیح بدون جار و جنجال، بدون هیاهو مسائل را بگند و کسی که مخالفت خودش را بدون هیاهو بگرد، اون که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگرد و بعدم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتن، اگر اکثریت رأی داد و بعدم برده شد پیش شورای نگهبان و اونها هم صحیح دانستن این رأی ها مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها